بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من مقدماتا باید یه توضیح در مورد موضوع صحبتی که امروز به خاطرش در خدمت شما هستیم ارائه بکنم. بحثی که امروز مقدمه در موردش ارائه خواهد شد ناظر به یک مسئله خاص در فلسفه سیاسی معاصر و به این دو قطعه در واقع توجه کنید. فلسفه سیاسی و معاصر. شما وقتی از فلسفه سیاسی صحبت میکنید با یک سنت بسیار درازدامنی مواجه میشیم که حداقل تاریخ اون به افلاطون و ارسطو برمیگرده و میتونیم نخستین فیلسوفان سیاسی رو افلاطون و ارسطو تلقی بکنیم. ولی این مسئله به طور خاص، یعنی مسئله عدالت توزیعی، مسئله ایست که در فلسفه سیاسی معاصر و به طور مشخص از 1970 به بعد مورد توجه قرار گرفته و میشه ادعا کرد اگر نگیم این مفهوم، یعنی مفهوم عدالت توزیعی، یک مفهوم جدید و مدرن محسوب میشه، حداقل هیچگاه به اندازه 50 سال اخیر مورد تأمل بحث‌های فلسفی نبود. یعنی بعضی بحث‌های فلسفی است مثل خدا، مثل معرفت، خیلی چیزهای دیگه، یا حتی مشروعیت دولت و دولت خوب و خیر انسان، که اینها خب در همه دوره‌های بشر به نوعی مسئله فیلسوفان بوده. ارسطو، کانت، هگل و فیلسوفان معاصر همه از وجود خدا دارن به نوعی بحث می‌کنن. ولی مسئله عدالت توزیعی مسئله است که هیچگاه به اندازه دوران اخیر به عنوان یک مسئله مورد توجه نبوده. این به معنای این نیست که من بخوام انکار بکنم فیلسوفان قبلی سخنانی گفتن که استلزاماتی در باب عدالت توزیعی داشته یا نداشته، ولی این به این شکل که تبدیل به مسئله شده باشه طبعا بحث جدیدی. عنوان اصلی صحبت ما هم متمرکز بر مفهوم فقر و مسئله نجات از اون هست و باید توجه بکنیم که بحث ما اگر میگیم آیا میتوان از فقر نجات پیدا کرد، طبیعتاً با توجه به همین مقدمه‌ای که گفتم یک توصیه هایی برای موفقیت در کسب و کار نیست. ما قرار نیست بحث بیزینس فلان بدیم که خب اگه میخواید مثلا پولدار بشید چیکار بکنید. این اصلاً مورد بحث ما نیست. مسئله من این نیستش که یه فردی با چه اقدامات، ترفندها، ابتکاراتی میتونه در وضعیت اقتصادی خودش تغییر ایجاد بکنه. مسئله ما مسئله نجات انسان‌ها از فقر با توجه به سیاست‌های رسمی است که دولت‌ها میتونن الزام بکنن. بنابراین همینجا ما باید یک خط‌کشی انجام بدیم نسبت به مباحثی ناظر به فقر که در واقع مسئله نجات از فقر رو از طریق صدقه و خیراتی که در نهایت به عنوان یک فضیلت اخلاقی تلقی میشه میخوان حل بکنن. نه، مسئله ما این هست که چطور دولت‌ها از طریق سیاست‌گذاری میتونن این رو حل بکنن. بنابراین فکر می‌کنم پرسشمون رو میتونیم اینجور خلاصه بکنیم: آیا دولت‌ها میتوانند سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که فقر را در جامعه ریشه‌کن سازند؟ و وقتی که ما از این بایدها داریم صحبت می‌کنیم در حوزه فلسفه سیاسی، نه مثلا در حوزه فلسفه اقتصاد کلان، داریم از حسن یا قبیح بودن اخلاقی این سیاست ها صحبت میکنیم. یعنی آیا دولت ها موظف هستند به عنوان یک وظیفه اخلاقی، وظیفه اخلاقی هم که میگیم یعنی به عنوان یک امری فراتر از در واقع معادلات اقتصاد کلان، آیا موظف هستند که ریشه‌کنی فقر رو در جامعه به عنوان یک سیاست در نظر بگیرن؟ بنابراین با توجه به همین نکته که گفتم بار دیگر تاکید میکنم که مسئله ما این نیست که بخوایم با تشویق ثروتمندان مثلا از طریق برنامه ماه عسل و نمیدونم جرگیر کردن سلبریتی ها و اینها بیایم بگیم خب بیاید آقا تو رو خدا به این مردم ها کمک کن و یه دستی سرشون بکشیدیم و اینها. نه، مسئله ما این نیست. مسئله ما این هست که آیا آحاد جامعه از این حق برخوردارند که در زندگی فقیرانه زندگی نکنند و آیا دولت ها موظف هستند که دسترسی به این حق رو برای آحاد جامعه تضمین بکنند. با این قیودی که خدمت شما عرض کردم یک تعریف ابتدایی از زیر عنوان بحث خودم ارائه می کنم: عدالت توزیعی که قرار هست تضمین نجات انسان‌ها از فقر باشه. عدالت توزیعی یعنی تضمینی توسط دولت مبنی بر این که هر کس در جامعه از حد معینی از امکانات مادی برخوردار است. بنابراین بحث از عدالت توزیعی بحث از اصول و اقداماتی است که باید توسط دولت‌ها انجام بشه که دسترسی آحاد جامعه به حداقلی از امکانات تضمین بشه. باز هم در اینجا دارم تاکید میکنم مسئله ما دسترسی عادلانه به مناسب سیاسی یا عدالت قضایی نیست. مسئله ما این نیستش که مجرمین همه در برابر قانون مساوی باشن. مسئله ما این نیستش که همه آحاد جامعه مثلا بتونن تو انتخابات رأی بدن. مسئله عدالت توزیعی به طور مشخص ناظر به حقوق مالکیت و بهره‌مندی از امکانات مادی. همونطور که در ابتدا عرض کردم این یک مسئله است که در 50 سال اخیر جدی شده و البته خیلی ها تصور میکنن این همواره در تاریخ بشر مورد توجه بوده. یعنی نظریه عدالت توزیعی به این صورت یک جامعه و گروه منابع کمیاب، یعنی اون منابعی که سرش دعواه، مثلا فرسون زمین، مسکن، منابع کمیاب، منابعی که ما نمیتونیم همینجوری بگیم همه اینا رو دارا باشن، چطور باید بین افراد با نیازها مختلف و دعاوی رقیبی که نسبت به همین در واقع اموال دارن چطور اینها رو تقسیم بکنه؟ خیلی هم میگن این به 2000 سال قبل برمیگره. ارسطو و افلاطون هم در این باره بحث کردن و حتی تلمود هم راه حل‌هایی برای توزیع اموال میان مثلا فرسون طلبکاران و وارثان متوفا مطرح کرده. من نمیخوام بگم این درست یا غلطه. در انتهای بحث اشاره‌ای به مباحث دینی ناظر به طور مشخص به فقه شیعه در این باب خواهم کرد، ولی اجمالا در اینجا عرض میکنم که ما زمانی میگیم که عدالت توزیعی مستقلا به مثابه یک مسئله مطرح شده که نیازهای اولیه انسانی مبنای توجیه حق مالکیت قرار بگیره. یعنی بار شما میگید آقا شما چرا مالک این مثلا خونه هستی؟ میگیم به این علت که ارث از بابام رسید. شما چرا مالک این خونه هستی؟ به این علت که کار کردم اینو خریدم. ولی در زمانی میتونیم از عدالت توزیعی صحبت بکنیم که وقتی پرسیدیم از کسی شما چرا مالک این خونه هستی، بگیم به این علت که من به عنوان یک شهروند این جامعه حق این رو داشتم که یه خونه مثلا داشته باشم و سرپناه داشته باشم. در این صورت میتونیم بگیم در این جامعه بحث از عدالت توزیعی و توزیع عادلانه ثروت در واقع آغاز شده. پس تا زمانی که مسئله اجتماعی اصول تخصیص منابع ناظر به دعاوی متعارض مالکیت مطرح نشه بحث از عدالت توزیعی ناممکنه و با همین حساب ما میتونیم ببینیم که چقدر در تاریخ بشر این مسئله سابقه داشته. آیا مثلا در میراث فقهی ما سخن از این گفته شده که نیازهای بشر پایه تقسیم ثروت باید بشه؟ دانه همواره از این بحث کردیم که یه نفر مالک اموالی است که بهش به ارث میرسه، یه نفر مالک چیزی است که اون رو خریده، یه نفر مالک یه چیزیه که مثلا فرض کنید حالا به نحوی اون رو از طریق کار به دست آورده. پس عدالت توزیعی مستلزم این هست که منابع به گونه‌ای توزیع بشه که نیازهای آحاد جامعه برآورده بشه. من برای اینکه این مسئله به طور رادیکال‌تر تو ذهن شما شکل بگیره تعریف کلاسیک از عدالت رو خدمت شما عرض می‌کنم. تعریف کلاسیک از عدالت، تعریف ارسطویی از عدالت اینه: اعطاء کل ذی حق حقوق. این تعبیر عربی که شما می‌شنوید این تعریف ارسطویی عدالت است که هر صاحب حقی حقش رو بده. یعنی هر کس سزاوار هر چیزی که هست باید اون رو به دست بیاره. اگر یه نفر کار کرده و زحمت کشیده باید به او دستمزد بدیم. اما مسئله عدالت توزیعی این هست که انسان به ما و انسان و انسانیت در معنای عام خودش برای انسان‌ها این شایستگی رو به ارمغان میاره که از حداقل از امکانات مادی برخوردار بشن. بنابراین اگر هم ما بخوایم در چارچوب کلاسیک موضوع از عدالت توزیعی سخن بگیم باید نشون بدیم که انسان به ما و انسان مستقل از هر شرط دیگری خود این مسئله استحقاق بهره‌مندی از حداقل امکانات مادی رو فراهم می‌کنه و روشنه که در همه فرهنگ‌ها مسئله اینگونه نبوده. و در بسیاری از اندیشه ها فقر به عنوان یک تقدیر الهی و غیر قابل نجات معرفی شده. مثلا این عبارت معروفی تو بعضی اندیشه ها که خداوند می توانست تمام انسان ها رو ثنی خلق بکنه، خداوند می توانست همه انسان ها رو ثروتمند خلق بکنه، اما می خواست که مردم فقیر نیز در این جهان باشن تا توانگران کفاره گناهانشون از طریق کمک به اینها پرداخت بکنه. بنابراین همواره باید یه سری فقیر تو جامعه باشن و خب این دیگه اصلا طبیعت جهان. در مقابل عدالت توزیعی دولت رو دعوت میکنه، دولت رو و مخاطبش هم دولته، که سطح معینی از امکانات مادی رو برای همگان تضمین بکنه. دلیلش هم روشنه که چارچوب‌های اقتصادی و سیاسی اجتماعی که هر جامعه اون رو داره، یعنی قوانین، نهادها و سیاست‌ها، نتایج متفاوتی در توزیع مواهب و البته بدبختی‌ها توی جامعه برمغان میارن و این چارچوب‌ها و فرایندهای سیاسی و ساختارا هستند که توزیع ثروت رو در یک جامعه معین میکنن. موضوع عدالت توزیعی این هست که ما یک اصولی رو مشخص بکنیم و بر اساس این اصول توزیعی سیاست‌های مختلفی که در حوزه‌های اقتصادی میتونه اعمال بشه، در واقع چارچوب‌های توزیع ثروت رو بر اساس این اصول ارزیابی بکنیم. این اصول از جهات متعددی با هم دیگه متفاوت هستن. من چارچوب‌های تفاوت‌های اینها رو میگم، بعداً که در ادامه در مورد این اصول صحبت خواهم کرد، یعنی اصول متفاوتی که وجود داره و مکتب‌های مختلفی که در این باب وجود داره، ما متوجه میشید که این در واقع جهات متعدد چطور برای اینها اعمال میشید. یکی اینکه موضوع عدالت توزیعی چیه؟ آیا درآمده؟ شما مثلا میتونید بگید آقا موضوع عدالت توزیعی درآمده، ما میخوایم حداقل از افراد جامعه، همه افراد حداقل یه درآمد داشته باشن یا اصلا درآمد برابر داشته باشن. ثروت، ما میخوایم همه اعضای جامعه ثروت برابر داشته باشن یا حداقل یه ثروت رو داشته باشن. فرصت هاست، مشاغل، رفاه چیه؟ یعنی این اصولی که ناظر به عدالت توزیعی وجود داره، یکی از نقطه‌های نزاعشون اینه که موضوع عدالت توزیعی چیه. مسئله بعدی اینه اون دریافت کننده عدالت توزیعی چیه؟ فرد، گروه، یه طبقه از چیه؟ و این توزیع باید به چه نحوی صورت بگیره؟ شایستگی های فردی، برابر فرض کردن همه انسان ها و غیره. بنابراین منازعه حول مقدار و نوع امکاناتی است که باید بهره‌مندی از اونها تضمین بشه و نیز مقداری که دولت در این بهره‌مندی در واقع میتونه چیکار کنه، دخالت بکنه. مثلا عرض میکنم ما اگر نسبت به بازار آزاد خوشبین باشیم، یعنی بگیم آقا دولت هیچ دخالتی نکنه، بازار آزاد کار خودشو بکنه و خوشبین باشیم نسبت به بازار آزاد، همون نگاهی که به آدم اسمیت به نفع مشهور نسبت داده میشه و امکاناتی هم که همه بشر بخوام بهش دسترسی داشته باشن حداقلی در نظر بگیریم. بگیم آقا اگه بازار آزاد را بیفته، یه نفر تو اینجا میشه اون حاجی بازاری که میشینه پشت دست، یه نفر هم میشه اون حمالی که برای این بار میبره. و حداقل امکاناتی هم که در نظر گرفتیم اینه که کسی از گرسنگی نمیره. بازار آزاد میتونه اینو تضمین بکنه. ولی اگر سطح امکانات رو بخوایم فراتر در نظر بگیریم، بگیم آقا فرض کنید در یک جامعه عدالت توزیعی مستلزم این هست که همه افراد جامعه یه خونه داشته باشن، در این صورت ممکنه نیاز به این پیدا بکنیم که دولت‌ها یه حداقلی از دخالت رو در این کار انجام بدن. حالا فرض کنیم اصلا به این نتیجه برسیم عدالت توزیعی مستلزم این هستش که همه مردم سهمی برابر از ثروت رو داشته باشن. در این صورت اصلا باید مالکیت شخصی با یه نظام دولتی مالکیت جایگزین بشه. یا مثلا ممکنه اصلا یه نفر دیگه استدلال بکنه که عدالت به معنای حمایت از حقوق مالکیت فردیه، اصلا عدالت چیزی جز دفاع از مالکیت فردی نیست. خب در این صورت اصلا عدالت توزیعی منتفی میشه. بنابراین بخوام بگم بسته به این که به چه نحوی ما بخوایم استدلال بکنیم، صورت مسئله و دریافتی که ما از عدالت توزیعی خواهیم داشت تغییر میکنه. اما در تمامی این حالتهایی که براتون بیان کردم، سه شرط مهم ناظر به چارچوب‌های عقلانی که این در واقع اصول عدالت توزیعی رو توجیه میکنن وجود داره. اولیش اینه که اینها باید عقلانی باشن، یعنی شما بتونید با یک استدلال عقلانی موجه بودن این اصول توزیعی رو نشون بدید. دومیش این هستش که قابل اعمال باشن. یعنی اگه مثلا ما از فردا تصمیم گرفتیم که ما میخوایم دیگه کسی تو جامعه بیمار بشه، خب خنده‌داره نمیشه. یعنی نجات انسان‌ها به طور مطلق از بیماری امکان پذیر نیست. ما اگر از عدالت توزیعی داریم صحبت میکنیم، فرضمون رو بر این گذاشتیم، میخوایم اصولی رو تدوین بکنیم که اساساً قابل اعمال است. و سومیش این که اجبار شدنی هم باشن، یک سری گایدلاین های اخلاقی نباشن، دستورالعمل هایی باشن که دولت ها بخوان اینها رو اعمال بکنن. این سه شرطی است که بحث ما پیرامون عدالت توزیعی رو در واقع جهت میده. پس من 5 تا الزام اینجا یادداشت کردم بر اساس همین توضیحات که اگر ما بخوایم یک نظامی برای عدالت توزیعی داشته باشیم، یعنی تضمین دسترسی آحاد جامعه از حداقلی از امکانات، این 5 الزام رو خواهیم داشت. هر فرد، یعنی هر فرد و نه فقط جوامع یا نوع انسان، دارای یک خیری است که سزاوار احترامه و افراد لایق حقوق و مراقبت‌های معینی در پیگیری این خیرن. یعنی هر فردی باید یه حداقلی از امکانات داشته باشه، حالا اون امکانات چیه من کاری بهش ندارم، و باید برای رسیدن به این مورد حمایت قرار بگیره. این خیر از چه نوعیه؟ سهم معینی از امکانات مادی، بخشی از لیاقت فرد و بخشی از حقوق و مراقبت هاییست که شایسته اونه. مسئله اینجوری نیست که بگیم آقا حق رأی مساوی، هر بیاد رأی بدید. نه، سطح معینی از امکانات مادیه. 3، این واقعیت که هر فردی شایسته اونه میتونه در یک چهارچوب عقلانی و با شیوه های فلسفی توجیه بشه. یعنی ما میتونیم استدلال بکنیم برای این. 4، توزیع این سهم از امکانات ممکنه. یعنی به فروپاشی جامعه مثلا منجر نمیشه، یا اساسا از بیخ امکان پذیر بگیم نیستش. نه، اینجوری نیست. ببین شما نگاه کنید، مثلا یه موقعی میگفتن کار به قدر تمام مصرف به قدر نیاز، مثلا این شد میگفتن اصلا این ممکن نیست، چون نمیتونیم منتج مثلا که نیاز افراد رو نمیتونیم مثلا اندازه بگیریم. مثلا میگم یعنی کوشش آگاهانه برای وصول به این یک پروژه احمقانه نیست. مثلا نیستش که بگیم آقا ما فردا میخوان تو جامعه برشتابه کنیم همه با هم دوست باشن. اجبار دوستی در جامعه یه پروژه احمقانه است. بنابراین عدالت توزیع اگر میگیم اعمال شدنی باشه و توزیع این سهم ممکن باشه، یعنی این به عنوان یک سیاست قابل پیگیری باشه، سیاستی که دولت و نه صرفا افراد و سازمان ها باید توزیع اون رو تضمین بکنن. یعنی موضوع عدالت توزیع نیست که بگیم خب ثروتمندان جامعه بیاد به مردم کمک بکنه، خدا ان شاء الله بهتون خیر بده. نه، مسئله این نیست. من اینها رو از این جهت میگم که اینها الان تو جامعه ما سوء تفاهم ایجاد میکنه. یعنی شما الان اگر برید مثلا پیش یه آدمی که خیلی سنتی فکر میکنه، حالا نمیخوام بگم کدوم آدم و چه طبقه از آدم ها، چون برقل برنامه داره زخم میشه، اون میگه خب نه دیگه آقا، صدقه صدقه خیلی بهش سفارش شده. مسئله عدالت توزیع صدقه نیست. بنابراین باز هم تاکید میکنم، اگر در اندیشه ارسطویی تاکید میکنیم که شایستگی افراد معیار بهره‌مندی عادلانه است، بر اساس عدالت توزیعی هر کس مستقل از ویژگی‌هایی که داره مستقل دریافت حداقلی از امکاناته. و اگر ما می‌خوایم در چهارچوب ارسطویی از عدالت توزیعی صحبت بکنیم، باید نشون بدیم که انسان به ما و انسان شایسته دریافت حداقلی از امکاناته. و اگر کمک به فقرا از سر احسان و کرم ثروتمندان باشه، همچنان نمیشه از عدالت توزیعی سخن گفت. پس اگر من 8 مفروض دیگه یادداشت کردم، هر یک از این مفروضات 8 گانه رو ما داشته باشیم، امکان عدالت توزیعی، امکان عقلانی عدالت توزیعی منتفی میشه. یعنی اگر ما هر یک از این 8 فرض داشته باشیم، به لحاظ مفهومی با این که بخوایم بگیم دولت دسترسی آحاد جامعه رو به حداقلی از امکانات تضمین بکنه چیه؟ در تناقض. یعنی با این مقدمات نمیشه به اون نتیجه رسید. 1، این نگاه که بگیم فقر کیفر گناهه. اینا چرا عده فقیرن؟ بگیم خب چون گناه کرد، خداوند اینا رو مجازات کرد. در نتیجه فقیر که در اصل انسانیت خودش با انسان غنی برابره، کاری کرده که اون حق برابر رو در مالکیت از دست داده. تو جهنم بذار فعلا کیفر گناهشو تحمل بکنه. اگر شما چون این مفهومی داشتید، این به لحاظ در واقع عقلانی صحبت از عدالت توزیعی رو منتفی می‌کنه. 2، فقر یک شرطی شبیه زلزله یا بیماری که اساساً نمیشه با کوشش انسانی اون رو حلش کرد. کسانی که مثلا بخوان یک جهان عادلانه رو محقق بکنن جهنم برپا میکنن، نمیشه. با این فرض هم نمیتونیم از عدالت توضیحی سخن بگیم. سه، امکانات مادی اصلا اهمیتی نداره. نوع انسان محترم، ولی اصلا ارزش انسان که به امکانات مادی نیست. فقیر و غنی هر دوشون ارزشمندن. آقا اونا که فقر داره زندگی میکنه اصلا مگه ارزش انسان به اینه؟ اگه شما اینم گفتید که امکانات مادی اهمیتی ندارن، باز هم در واقع چیه؟ مسئله عدالت توزیعی منتفیه. چهار، فقر یک موهبت الهیه که انسانها رو در آموختن خضوع و عزل نظر از مشغولیت‌های مادی توانا میکنه. اصلا فقرا ازشون بهتره، برشی بریم اجازشون بدیم. این یک موهبت الهیه. بنابراین اصلا فقرا ازشون خیلی بهتره، اغنیان باید دعا کنن مثل اینا بشن. بنابراین اصلا حیات فقرا خیلی بهتر از حیات اغنیاست. پنجم اینه، مردم فقیر اصلا عادت کردن تو این وضع زندگی بکنن، تو اون وضعیت راحتن. اگه بخواد بهشون امکانات بدین اصلا ناراحت میشن. این اصلا عادت کرده خیال خیابون بخواد بهش میبینه تو خونه اذیت میشه. و این استدلالی که میشنوید، یعنی اینا چیزایی نیست که تو زندگی روزمره نشنوین. فقر یک ضرورت برای مردم فقیر. مردم فقیر پول ببینن ظرفیت ندارن. این یک ضرورتیه که اینها تنبلی نکنن، چون اگر پول بیاد دستشون میافتن دنبال میگساری. بنابراین فقر یک ضرورت برای اینکه ما فقرا رو در حال فعالیت نگه داریم. هفتم اینه، اصلا یک جامعه خوب جامعه‌ای که یه عده فقیر باشن یه عده غنی باشن، تا این فقرا زندگی خوب رو از این اغنیا یاد بگیرن. و هشتم که این نکته خیلی مهمیه اینه که درسته که فقیر و غنی نسبت به امکانات مادی یک حق برابر دارن، ولی یک مسئله مهمتری هم هست، اونم آزادی بشره. بشر آزادی کسب و کار داره، آزادی مالکیت داره، و ما نمیتونیم به بهانه تضمین امکانات مادی برای برخی از آحاد بشر مالکیت رو از یه عده دیگه‌ای سلب بکنیم. یعنی عدالت توزیعی با مسئله آزادی انسان در تعارض و اصل برای ما آزادی. ما اصل آزادی قرار دادیم، عدالت توزیعی هم محترم، ولی در تضاهم دو اصل ما ترجیح رو به چی میدیم؟ به آزادی. خب من خدمت شما عرض کنم که حالا با این توضیحات مروری خواهم کرد به انواع نگرش هایی که به عدالت توزیعی وجود داره. یکی از این در واقع اولا که حالا معمولا نظریه های ناظر به عدالت توزیعی تحت عنوان اگالیتاریانیزم ازش یاد میشه، یعنی برابری گرایی. مسئله مکتب های مختلف عدالت توزیعی مسئله صورت های مختلف همین اگالیتاریانیزم، همین برابری گرایی. یکی از ساده ترین صور اگالیتاریانیزم برابری گرایی مطلقه، برابری گرایی سفت و سخته. این میگه هر شخص در یک جامعه باید سطحی برابر از امکانات اقتصادی داشته باشه. عدالت یعنی همه امکانات سطح برابری از مالکیت، سطح برابری از امکانات، سطح برابری از درآمد رو داشته باشه. توجیه این اصلا خیلی ساده است. میگن انسان‌ها در انسانیت برابرن و برابری در امکانات مادی بهترین راه برای تضمین همین اصل برابری در انسانیت. منتها به این اصل دو انتقاد خیلی جدی وارد میشه. بیش از دو انتقاد، دو تا انتقاد جدی شما دارم میگم. یکی این هستش که این با آزادی در تعارض. یعنی شما جلوی این که آدم‌ها آزادانه کسب ثروت بکنن و مالکیت داشته باشن رو میگیرید. و دیگر هم این که با شایستگی های انسان ها در تعارض و عملا موجب به تنبلی میشه. یعنی اگه شما بخواید برابری رو تضمین بکنید انگیزه کار رو در جامعه از بین میبرید. داخل پرانتز بگم خود مسئله بازار آزاد ما معمولا بهش به عنوان یک الگوی کارآمد در عرصه اقتصاد نگاه میکنید، ولی یکی از دفاعیه های مهم از بازار آزاد دفاع از بازار آزاد به عنوان ایدئال اخلاقیه. یعنی اصلا بازار آزاده که میتونه به عنوان یک امر اخلاقی مورد دفاع قرار بگیره. اما قبل اینکه جلوتر بریم، با توجه به همین اشاره‌ای که به مفهوم برابری گرایی کردم، یک اشاره‌ای هم به مفهومش میکنم. برابری گرایی یعنی طبقه‌ای از اصول توزیعی که مدعی هستند افراد باید از کمیت‌های برابری از فاکتورهای خوبی برای زندگی که بر زندگی اونها اثر میگذاره از بهره مند بشن. حالا اینکه این فاکتورها چی هست، این مکاتب فرق میکنه، ولی این رو تضمین میکنن که در یه سری فاکتورها همه انسان ها با هم برابر باشن. مثلا یه مکتبی ممکنه بگه همه انسان ها باید در بهره مندی از امکانات بهداشت و سلامت چی باشن، برابر باشن، مگر اونهایی که برابر تر. در مورد باشم دارم تاکید میکنم عدالت قضایی و عدالت سیاسی از بحث ما خارجه. یک اصطلاحی هستش تحت عنوان لیبرالیسم، ما معمولا لیبرالیسم رو به عنوان یک دشمن مکتب عدالت اجتماعی میشناسیم. ببینید بین دو تا اصطلاح تفکیک بکنید، خصوصا شما که حالا حوزه علوم انسانی هستید، ما بین لیبرالیسم و لیبرتاریانیسم باید تفکیک بکنیم. لیبرالیسم یک مکتب سیاسیه و اتفاقا مهمترین منازعه ها حول مسئله عدالت توزیعی در 50 سال اخیر درون جریان اندیشه لیبرال صورت گرفته. لیبرتاریانیسم یک جریان خاص درون مکتب لیبرالیسمه که اون به صورت خیلی سفت و سختی از مالکیت شخصی دفاع میکنه. من برای اینکه یه مقداری برجسته بشه تضاد اون دیدگاهایی که دارن از برابری گرایی دفاع میکنن با دیدگاه مقابلش که لیبرتاریانیسم هستش، دیدگاه‌های یک فیلسوف مشهوری تحت عنوان رابرت نوزیک رو مطرح می‌کنم. اون یک کتاب مشهوری داره به نام آنارشی استیت و اتوپیا، دولت آرمانشهر و ضد آرمانشهر، اگه اشتباه نکنم. البته نه، آنارشی استیت اتوپیا ضد آرمانشهر دولت و اتمنم که چیز دیگه ترجمه شده به فارسی. من حالا ترجمه شده خیلی دقت نکردم، عنوانش هم یادم نیست. اون در باب مالکیت سه تا اصل عرضه می‌کنه که خب طبیعتاً این سه تا اصل عدالت توزیعی رو تا یه حد زیادی منتفی می‌کنه. اصل اولش اینه، اصل اکتساب، میگه شخص صاحب کار خودش، یعنی اگر کسی از طریق کار چیزی رو به دست آورد نمیتونی ازش بگیری. پس از شخص صاحب کار خودشه یا صاحب کار خودش با یه جهان طبیعی بی صاحب، یه شخصی وارد جامعه میشه یه زنی بی صاحب افتاده به اون شروع میکنه کار کردن، این صاحب اون. اصل انتقال، میگه این سه تا اصله که در واقع مشروعیت مالکیت بر اساس این سه تا اصله. اگر کسی یه چیزی رو بر اساس اصل اکتساب به دست آورد از مالکیت اون برخورداره. اصل انتقال میگه انتقال سرمایه عادلانه است اگر و تنها اگر اختیاری باشه. یعنی این اصل داره میگه هر کس میتونه در واقع محصولات به کار بستن استعدادها و توانمندی‌ها و کار خودش رو در واقع بر اساس اختیار چیکار کنه، جابجا بکنه. یعنی ما نمیتونیم برخلاف رضایت فرد بگیم آقا مثلا ما 50% اموال تو رو میگیریم برای اینکه تو پول زیاد داری مثلا بین فقرا تقسیم کنیم. بر اساس این دیدگاه این عادلانه نیست. پس ترانسفر، هر گونه انتقالی باید با رضایت باشه. و سومی اصل جبرانه، میگه به فرض که ما رفتیم توی جامعه دیدیم نابرابری های وجود داره، تنها راه جبران نابرابری ها راهی است که در قالب اون دو اصل اولیه صورت بگیره، یعنی اصل اکتساب و اصل انتقال. یعنی هر جبرانی باید از راه اکتساب و انتقال بشه. خب این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه برسن به این نقطه بحث، همون چیزی که از ابتدا تاکید می‌کردم. گفتم 1970 در بحث از عدالت توزیعی یک فیلسوفی تحت به اسم جان رالز اهمیت محوری داره و اساساً او بود که با انتشار یک کتابی در سال 1971 مسئله عدالت توزیعی رو به محور منازعات حوزه فلسفه سیاسی تبدیل کرد. و به لحاظ کثرت ارجاع بهتون میگم مسئله عدالت توزیعی امروز به لحاظ تعداد ارجاع پر ارجاع ترین بحث در حوزه فلسفه سیاسی. یعنی مثلا بحث فلسفه سیاسی امروز بحث مشروعیت دولت ها نیست، بحث عدالت توزیعیه. اون در سال 1971 یک کتابی منتشر کرد، The Theory of Justice، نظریه عدالت، این هم به فارسی ترجمه شده و مهمترین کوششی هم میتونیم بگیم در یک جمله این بوده که بتونه در بستر اندیشه لیبرال راهی برای سخن گفتن از عدالت پیدا بکنه. البته باید اینو دقت کنیم این صحبتایی که ما داریم میکنیم طبعا دقت کافی رو نداره، یعنی در یک کتاب ما نمیتونیم دقت کافی بکنیم. وقتی میگیم در بستر اندیشه لیبرال باید در مورد این خیلی دقیق صحبت بکنیم. رالز در ابتدا اینگونه نمیگفت و در انتها به این نتیجه رسید که نظریه عدالتش در بستر اندیشه لیبرال هستش که قابل توجیه. حالا در این مورد اگر فرصتی شد در انتها توضیح میدم. اون سه تا کتاب دیگه هم منتشر کرده، لیبرالیسم سیاسی 1993، قانون مردمان 1999 و عدالت همچون انصاف، که من البته خوش اقبال هستیم که همه اینها هم به فارسی ترجمه شده. عدالت به مثابه انصافی اثر مقدماتی، یعنی اگه کسی بخواد ورودی پیدا بکنه به اندیشه ادالت از آثار خودش میتونه این کتاب عدالت به مثابه انصاف رو بخونه که این لکچرهایی بوده که اون تو دانشگاه هاروارد عرضه کرده. موضوع بحث رالز ناظر به ترتیب عادلانه نهادهای اصلی سیاسی اجتماعی جامعه لیبراله، یعنی قانون اساسی، نظام حقوقی و اقتصادی. این موضوع بحثشه، یعنی میگه این اصول عدالت من ناظر به این هاست و اسم اینها رو میذاره Basic Structure of Society، ساختار پایه جامعه. پس ساختار پایه جامعه میشه اصول عدالت، چون ساختار پایه جامعه است که منافع حیاتی اصلی رو تو حیات اجتماعی تقسیم میکنه، یعنی دولت و قوانین هستش که داره اینا رو تقسیم میکنه تو جامعه و بهره‌مندی انسان ها از طریق حق مالکیت دارم میخوره. شما فرض کنید توی جامعه مثلا ما بخواییم کسایی که تو بانک پول زیاد دارن و سود بانکی زیادی میگیرن یه جوری این مسئلهشون رو تعدیل بکنیم، چیکار میکنیم؟ مالیات بر سود بانکی میذاریم. این قانون مالیات بر سود بانکی میشه چی؟ بخشی از اون ساختار پایه جامعه. میبینید که مثلا فرض کنیم مسکن خالی زیاد میشه، مالیات بر مسکن خالی وضع میکنیم، میخوام جلوی احتکار مسکن رو بگیریم، این میشه چی؟ یک بخشی از ساختار پایه جامعه. در قانون اساسی قانون وضع میکنیم که مثلا صنایع مادر باید سهامی عام باشن، این میشه بخشی از ساختار پایه جامعه. و غیر از ذلک که دیگه حالا من نمیخوام والش کنم، فقط خواستم مفهوم ساختار پایه جامعه رو روشن بکنیم. برای راز اصول عدالت ناظر به ساختار پایه جامعه است. اومد دو تا اصل برای عدالت خودش بیان کرد. ببینید کل این مباحثی که ما داریم میکنیم و مباحثی که خود رالز کرده و تقریبا شاید بشه گفت بیش از 1500 صفحه خودش مستقیم در این مورد نوشته، ناظر به دو اصله. دو اصل مطابق دو اصله که خیلی استلزامات جدی داره. اصل اول اینه، میگه هر کس دارای حقی برابر نسبت به آزادی های پایه است. این اصل اول عدالت رالز، یعنی هر فردی به طور برابر از این حق برخورداره که به بیشترین میزان از آزادی‌های اساسی بهره‌مند باشه، مثل آزادی حق رأی، آزادی بیان، آزادی عقیده. آزادی بیان یعنی عقیده‌شو بیان بکنه، ولی تو دلش خب آزادی عقیده که خود همه جامعه داره. میگه یکی میگفتش که آزادی عقیده تا اونجایی طرف تو دلش نگه داره، خب این که دیگه آزادی نیستش که. هر فردی صاحب حقی مساوی نسبت به گسترده‌ترین مجموعه کامل آزادی‌های اساسی. این از اصل تضمین آزادی‌های اساسیه. اصل دوم اینه که میگه نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید با این دو شرط توجیه بشن: الف دسترسی به مناسب و موقعیت‌ها تحت شرایط برابری منصفانه فرصت‌ها به روی همه باشه. یعنی مثلا میگم برابری منصفانه فرصت‌ها به روی برای همه، یعنی حق تحصیل برای همه. اینجور نباشه که یه عده‌ای حق تحصیل نداشته باشن یه عده‌ای داشته باشن. پس ما مثلا تو بحث در واقع فرصت ما هم تبعیضی نداریم، تو اینجا هم برابری داریم. یه اصل دومی میذاره، یعنی یه شرط دومی ذیل همین اصل دوم میذاره، اینه که میگه نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه‌ای باشن که بیشترین نفع رو به افراد کمتر بهره‌مند برسونه. یعنی اگر ما بخوایم در جامعه سیاست‌های رو وضع کنیم که مستلزم تبعیض باشه، این سیاست‌ها باید بیشترین نفع رو به افراد کمتر بهره‌مند برسونه. بعد یه البته در عین رعایت اصل پسنداز عادلانه، که اصل پسنداز عادلانه مربوط به بهره‌مندی بین نسلیه. یه جوری نباید مثلا شما سیاست اتخاذ کنید به نفع طبقات مردم که بگید آقا همه که طبقات مردم پولدار بشن ببرید همه زمین‌ها رو مثلا زیر کشت. زیر کشت بردن همه زمین‌ها مثلا توی جامعه مثل ایران با اصل بهره‌مندی بین نسلی در تعادل است. شما نسل بعدی بعد دفعه یه آب ندارن بخورن. یعنی اینو باید بهش دقت بکنید. این اصل اول که ناظر به آزادی‌های پایه است در ساختار سیاسی تعبیه میشه. یعنی شما تو ساختار سیاسیتون باید یه الزاماتی پیش بینی بکنید که آزادی‌های اساسی تضمین بشن، دسترسی به آزادی‌های اساسی برای همگان، حق آزادی‌های اساسی برای همگان. اصل دوم که در واقع طبیعتا جنبه اقتصادی داره، به نهادهای اقتصادی اعمال میشه. تا ممکن است ما بپرسیم که خود این اصحاب هم یه تضاهم پیدا میکنن، یه بحثی هست همیشه تو علم اخلاق، تو علم اصول، همه اینجا هستش، تضاهم اصول. تضاهم اصول کجا؟ مثلا میگن آقا شما نباید دروغ بگید ولی جان یه بیگناهی هم در خطره، چیکار باید بکنید تو اینجا؟ میگن تضاهم تو اصل اخلاقی، حفظ جان انسان بیگناه و دروغ نگفتن، این دو تا اصله. در تضاهم این دو اصل ما چیکار میکنیم؟ اینجا باید قاعده بذاریم بگیم حفظ جان انسان بیگناه و دروغ نگفتن تقدم داره. راز هم متوجهه که این سه تا اصلی که میذاره یه جایی ممکنه با هم یه تعارض پیدا بکنه، مثلا برای مالکیت، برای در واقع اینکه بخوایم نفعی رو به افراد کمتر بهره مند برسونیم، ممکنه یه جاهایی مجبور باشیم دو تا اصل قبلی رو نقض بکنیم. راز میگه اصل اول و اصل دوم اولویت داره، یعنی به بهانه تضمین برخورداری انسان‌های کمتر بهره مند از در واقع امکانات اقتصادی نمیتونید آزادی های اساسی رو نقض بکنید. تو خود این دو اصل هم باز شرط اول و شرط دوم تقدم داره، یعنی برابری در استفاده از فرصت ها، این به اون در واقع اصلی که میخواد نابرابری رو اعمال بکنه چیه؟ تقدم داره. این مثلا نمیتونید تو بحث آموزش و پرورش و بهداشت باز بیا چیه تبعیض قائل بشید. پس در واقع حقوقی مثل آزادی بیان، عضویت در احزاب، حق رأی دادن، پذیرش مناسب عمومی، اینا چیزایی که میشه موضوع اصل اول. بند اول اصل دوم چی میگه؟ میگه شهروندان با استعدادها و در واقع البته تمایلات برابر باید بتونن از همون فرصت‌های تحصیلی و اقتصادی مستقل از اینکه فقیر و غنی باشن بهره مند بشن. این دو تا دانش آموز هستن به یک اندازه از فرصت هوشی برخوردارن. پایگاه طبقاتی اینها نباید منجر به این بشه که یکیشون پزشکی تهران قبول شه یکیشون پیام‌نور مثلا قزوین، اینجوری نباید باشه. این اصل از نظر رالز در بستر اندیشه لیبرال دقت کنید، ما چون میگیم لیبرالیسم فحشه، این لیبرال‌ها کسایی هستن که یا دارن سر مردم محروم رو می‌برن یا دارن سیاه‌پوستا رو می‌کشن. بالاخره اینجوری تصور ما در ذهن ما لیبرالیسم اینه تا بگیم آقا اینجوریه در جامعه لیبرال، نمیدونم عدالت فلان است. این در بستر اندیشه لیبراله. میگه در بستر اندیشه لیبرال دو نفر با استعداد مساوی نباید یکیشون بره دانشگاه مثلا تهران یکیشون بره پیام‌نور قزوین چون باباش پولدار این پول نداره. این اینجوری نیست. این در بستر اندیشه لیبراله، توجه بکنید. اینو جان رالز داره میگه. این نکته بسیار مهمیه. یعنی یک طبقه اجتماعی که یک کودک به اون تعلق داره نباید در فرصت‌های نابرابر تحصیلی اثرگذار باشه. بند دوم اصل دوم تمایز توزیع ثروت و درآمد رو تنظیم می‌کنه. این اصل به نابرابری‌های ثروت و درآمد تا اونجای اجازه میده که به نفع طبقات کمتر برخوردار باشه. یعنی فرض کنید که ما دو تا نظام اقتصادی داریم. اصل اول این بند دوم اصل دوم به ما چی میگه؟ میگه ثروتمند شدن اغنیا باید توأم با ثروتمند شدن فقرا باشه. یعنی اگر شما یک سیاست اقتصادی اعمال میکنید در جامعه که این منجر به تولید ثروت میشه و طبیعتاً یه عده آدمی در این میان از ثروت بهره مند میشن، این باید چطور باشه؟ به نفع طبقات کمتر برخوردار باشه. یعنی طبقات کمتر برخوردار هم باید در این توزیع ثروت چیه؟ سهیم باشن. من دو تا نظام اقتصادی رو برای شما میگم. یک نظام اقتصادی که در اون ثروت به نفع برابر توزیع میشه ولی سطح عمومی رفاه مثلا درجه 4، یعنی دیگه اون حداقل امکانات رفاهی درجه 4 داره. یک نظام اقتصادی که در اون ثروت به نفع نابرابر توزیع میشه ولی سطح عمومی رفاه درجه 3، مطابق این اصل دوم رال کدوم نظام ترجیح داره؟ دومی. نه، چون میگه باید به نفع طبقات کمتر برخوردار باشه. دومی بیشتر به نفع طبقات کمتر برخورداره. چون اینجا رفاه درجه 3 میکنه، اونجا درجه 4 میکنه. این نکته خیلی مهمه. یه مقدارش هم تصور اون اولش این بیاد که این اصل داره میگه امکانات برابر. نه، اگه امکانات برابر به توزیع برابر فقر منجر بشه، راز همچین حرفی رو نمیزنه. این عکس تضمین میکنه کسانی که در یه شرایطی متولد میشن که شانس آوردن، پدر مادر ثروتمندی دارن، این زمینی بهشون میرسه یا هر چیز دیگه ای، به قیمت فقر دیگران خوشبختر نمیشن. این یه نکته خیلی مهمیه. مثلا فرض کنید یه نفری در تهران از طریق ارث 10 هکتار زمین بهش رسیده، اون احتمالا در وضعیت فعلی اقتصاد ما تا 1000 سال دیگه نیاز به کار کردن خودشون نسل‌های بعدیش نخواهد داشت، البته به شرطی که قانون دو بچه کافی رو رعایت بکنه. این احتمالا اینجوری خواهد بود. ولی در اندیشه رالز، بازم تاکید میکنم، در اندیشه رالز سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشه که بهره‌مندی این آدم از این 10 هکتار به فقیر شدن یه عده دیگه منجر نشه. یه جوری اینجور نشه که این آدم بیاد یه کاری بکنه که قیمت‌ها بره بالا، یه عده بی‌مسکن بشن که این روی این سود بکنه. سیاست‌های از این دست با اصل دوم رالز در تعارض. ثروتمند شدن اغنیا نباید به فقیرتر شدن فقرا منجر بشه. خب رالز از این اصول داره صحبت می‌کنه. من ابتدای بحث اشاره کردم شرط اول این بود که این اصول به نحو عقلانی بتونن توجیه بشن. راز در چه چهارچوبی این اصول خودش رو توجیه میکنه؟ با چه شیوهی توجیه میکنه؟ یعنی چطوری میتونه بگه آقا این اصولی که من گذاشتم لازمن، ضروریه؟ شما مثلا چطور توی هندسه استدلال میکنید میگید من مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است؟ یه سری مقدماتی میذاری، از اون مقدمات به این نتیجه میرسید دیگه. ما تو فلسفه سیاسی هم یه چهارچوبی برای توجیه باید داشته باشیم. من در اینجا باید مقدمتا یه اشاره بکنم که در زمانی رالز، یعنی در 1970، یعنی 1940، 50، 60 و 70، سنت غالب در فلسفه اخلاق نفسگرایی، مطابق نفسگرایی یه حکم اخلاقی در صورتی صادقه که بیشترین نفع رو برای همه آحاد جامعه در مقام بیاره، یعنی بتونه سرجمع نفع تک تک آحاد جامعه رو چکار کنه؟ حداکثر بکنه. اونطور البته نکتهش اینه که ما در محاسبه این سرجمع نفع به همه آحاد جامعه یه وزن مساوی میدیم. یعنی ما یه سیاستی اعمال کردیم، نفر اول اینقدر بهش رسید، نفر دوم اینقدر بهش رسید، نفر سوم اینقدر بهش رسید، جمع زدیم شد چقدر؟ نفت همه شد مثلا 50. یه سیاست دیگه اعمال کردیم به همه 60 تا رسید. یه سیاست دیگه اعمال کردیم به همه 40 تا رسید. سیاست در واقع مطلوب به لحاظ اخلاقی اونه که نفت 60 تا میکنه. یعنی نفت همه رو چیکار بکنه؟ حداکثر بکنه. البته این به این معنی نیستش که به همه نفت میرسه. ممکن یه ذهن وسط چیه؟ نه، مثلا میگم یه مثال میزنم. ما یه سیاستی اعمال میکنیم. نفر اول بهش 10 تا نفت میرسه، نفر دوم 20 تا، نفر سوم 10 تا، سرجمش میشه چقدر؟ 40. یه سیاستی اعمال میکنیم، به نفر اول 100 تا میرسه، به نفر دوم 50 تا میرسه، به نفر سوم هم 50 تا، سرجم نفت چقدره؟ 100 تا. خب کدوم رجحان داره؟ دوم. و این میدونه توجیهه که مثلا آمریکایی‌ها برای بمباران هیروشیما و ناگازاکی ازش استفاده میکنن دیگه. به طور مشخص اینه. فرض کنید توی جامعه، من برای جامعه خودم مثال میزنم، یه فردی به یه فسادی مشهور میشه، سر زبونا میفته آقا دیگه این آدم یک مفسد فی الارض به تمام معناست، هر کاری تو بگی کرده، ولی در واقعیت این فاسد نباشه. حاکمیت در یه دوگانه قرار بگیره که یا باید این رو اعدام بکنه، ولی چون این دیگه به آدم به عنوان یک مفسد فی الارض تمام عیار، به عنوان فاسدترین آدم مثلا تاریخ مثلا کره زمین معروف شده، اگر اینو اعدام بکنه همه مفسدین دیگه میترسن، در این حال که این بیگناهه. سیاست دوم اینه، نه آقا ما به این نتیجه رسیدیم بیگناه نباید اعدام بشه، برای اینکه حالا اصلا مردم میخوان هر فکری بکنن بکنن. به لحاظ اندیشه نفت‌گرایی کدوم سیاست رجحان داره؟ اولی. و این در واقع حکم خلاف شهودی که نفت‌گرایی داره میده باعث میشه که رالز از این چهارچوب برای توجیه امر سیاسی دست برداره. اینو ما نفت‌گرایی میخوام بذاریم کنار و یه چارچوب جایگزینی میخوایم بدیم. اون اصولی که من خدمتتون عرض کردم در این چارچوب جایگزینی که بدیل نفت‌گرایی عرضه میشه در واقع موجه میشه. اون چارچوبی که رالز ازش استفاده میکنه یک چارچوب مفهومی است که خود این چارچوب نخستین بار در اندیشه سیاسی مدرن با هابز و لاک شکل گرفته، چارچوبی تحت عنوان قرارداد اجتماعی. هابز و لاک وقتی اومدن با مسئله تکوین دولت ها مواجه شدن، گفتن ما دولتی داریم دیگه، این دولت هم حق یه سری تصرفات در امور اجتماعی رو داره. این حقی که دولت برای تصرف در امور داره از کجا اومده؟ یه نفر دزدی میکنه، دولت اینو میگیره میندازه گوشه زندان. این حق دولت از کجا آورده؟ کی این حق رو به دولت داده؟ قرارداد اجتماعی داره میگه ببینید شما یه وضعیتی رو تصور بکنید که دولت وجود نداره. اسم اون وضعیت، وضعیت طبیعیه. تو وضعیت طبیعی مردم از یه حقوقی برخوردارن. ولی به دلیل اینکه یک عنصری نیست که رابطه اینها رو با هم دیگه تنظیم بکنه، تضمینی برای دسترسی مردم به این حقوق وجود نداره. مردم با یک قرارداد اجتماعی دولتی رو شکل میدن و یک بخشی از این حقوق اولیه خودشون ازشون دست میکشن تا چیکار بکنه؟ دولت دسترسی اینها رو به سایر این حقوق تضمین بکنه. و به این تعبیر کردن به قرارداد اجتماعی، یعنی یک وضعیت طبیعی داریم، وضعیت پیش از قرارداد، و یک وضعیتی داریم که اون وضعیت پس از قرارداد و شکل گیری دولته. پس شکل گیری دولت و مشروعیت دولت از طریق قرارداد اجتماعی. با غیر این نکته که بین هابز و لاک در سر گستره اختیارات دولت و وضعیت انسان‌ها در شکل طبیعی اختلافات جدی وجود داره. مشهور هابز چی میگفت؟ انسان گرگ انسان. مثلا لاک چون این نگاهی نداشت. از سوی دیگر هابز وقتی اونور میگفت انسان گرگ انسانه، از اون طرف به چی قائل بود؟ به یک دولت بسیار مقتدر. لویاتان هابز، اون لویاتان یه چیز دیگه دقیقا یاد نرفته که این تحت لفظیه چیه، ولی خلاصه به معنی چیز خیلی مقتدره. دولت در واقع هابز یک دولت بسیار مقتدره. لاک نه به اون وضعیت خیلی حاد مردم در وضعیت طبیعی قائل بود، نه از اون سمت به اقتدار اون خیلی توتالیتر دولت تو وضعیت چی قرارداد اجتماعی. حالا ما نمیخوام وارد این بحث بشیم چون خودش مسئله دیگه میشه. شخصیت پیشگام بعدی در بحث قرارداد اجتماعی جان ژاک روسو بوده. اینجا میگه جان ژاک روسو در این مورد نظری نداره، تو نظری داشته. اینجا میخوام نظرشو بگم. اون گفتش که آقا ببینید اساساً حق یک مفهوم قراردادیه و در وضعیت طبیعی ما چیزی به نام حق نداریم. ببینید یه بحثی هستش که تو سنت فلسفی ما، سنت کلامی ما تحت عنوان نزاع اشاعره و معتزله میگن، که معتزله قائل به حسن قبح عقلی بودن، اشاعره قائل به حسن قبح نقلی بودن. این که حق پیش از قرارداد و پیش از وضع واضح، حالا واضح میخواد هر کی باشه، تعینی نداره، و این اندیشه اشاعره تو سنت در واقع غربی هم به نحوه دیگه مطرح میشه. روسو معتقد بود که مفهوم حق خودش مفهوم قراردادیه. ما اصلا قبل قرارداد چه حقی داریم؟ شما میگی من مالک این زمینم، قرارداد کردی داریم. میگه کجا داری اینو میگی؟ قرارداد اجتماعی اصلا داره اینو میگه. قرارداد اجتماعی داره میگه هر کس روی زمینی کار کرد اون برام، هر کس پول داد یه زمینی رو خرید اون زمین برام. قبل از قرارداد اجتماعی و تصویب قوانین توسط دولت اصلا معنی نداره بگی آقا تو نسبت این زمین حق داری. کجا داری میگی حق داری؟ بنابراین روسو اصلا مسئله رو از این که ما یه وضع طبیعی داریم، از اون وضع طبیعی با قرارداد در میان عوض تکو، اصلا این امکان پذیر نیست. روسو گفت دولت باید تجلی یک اراده عقلانی عمومی باشه. چه دولتی؟ دولت مشروعه. دولتی که با یک قرارداد اجتماعی بیاد که این قرارداد اجتماعی تجلی اراده عمومی باشه، اراده عمومی که به نفع عقلانی قابل توجیه باشه. منتها کاری که در واقع روسو کرد این بود که جزئیات این حرف خودش رو روشن نکرد. خب یعنی چی باید به لحاظ عقلانی موجه باشه؟ راز با الهام از این ایده اومد یه مسئله مطرح کرد. اولا دقت کنید، ببین ما که میگیم وضعیت طبیعی و قرارداد اجتماعی، معنیش نیستش که هابز به عنوان یه مورخ رفته تو تاریخ بشر گفته آقا در سال مثلا 200 پس از هبوط آدم، آدم‌ها نشستن دور هم قرارداد اجتماعی بستن، گفتن از این بعد دولت. نه، اینجوری نیست. قرارداد اجتماعی که هابز داره مطرح میکنه اصطلاحاً یک آزمایش ذهنیه. یعنی داره میگه فرض کنید یه وضعیتی رو که دولت نباشه، میبینید که در واقع وضعیت به هم ریخته میشه، دولت در واقع گارانتی بیرون اومدن از این وضعیت در هم ریخته است، وضعیتی که انسان گرگ انسان. راز هم وقتی داره از این وضعیت صحبت میکنه تحت عنوان وضعیت نخستین، این یک آزمایش ذهنیه. من برای اینکه یه مدار این روشن بشه یه مثالی میزنم. شما فرض کنید یه پدری فوت میکنه و این مثلا 100 تا گاو داره، بعد چیاش میرون داره با هم یه تقسیم بکنه. حالا نمی شما با موجود زنده چقدر سر کار داشتین؟ موجودات زنده هر کدومشون با هم یه فرق میکنن. 100 تا گاو که داشته باشید هر کدوم یه جوری هم، یکیشون خوب شیر میده، یکیشون شیر نمیده، یکیشون شاخ میزنه، یکیشون نمیزنه. و طبیعیه شما نمیتونید بگید آقا هر کدوم 50 تا رو تو قاطی بردم 50 تا رو اون برمی داره دیگه. نمیتونید اینجوری بگید. اینا میرن پیش یه حکمی، پیش یه آجر آقای، میرن آجر آقا چیکار کنیم این داداشمون با ما کنار نگرد سر تقسیم این گاوا. این آجر آقا یه راه حلی پیشنهاد میده، میگه حسن آقا من یه نظری به تو میدم، این گاوا رو به دو دسته مساوی تقسیم کن، 50 تا این و 50 تا اون ور، ولی یه جوری تقسیم کن که داداشت هر کدوم از اینا رو خواست برداره تو پشیمون نشی. به نظر یه راه حل عادلانه میاد دیگه. میگه آقا آقای مرعشی این گاوا رو تو تقسیم کن با این قید که آقای حاجی پروانه هر کدومو برداشت تو پشیمون نشی. تو سعی می‌کنی به منصفانه ترین وضع ممکن تقسیم کنی، چون نمی‌دونی واقعا بعدش کدوم نصیبت می‌خواد بشه. نه، یکی تقسیم می‌کنه اون یکی برمی‌داره. نکته‌ش اینه. یکی تقسیم می‌کنه اون یکی انتخاب می‌کنه. بنابراین اونی که داره تقسیم می‌کنه باید یه جوری تقسیم کنه که اون یکی هر جوری انتخاب کرد ضرر نکنه. مثال ذهنی است برای وضعیت نخستین. راز میگه آقا شما فرض کنید توی وضعیت نخستین هستید، نمیدونید برادر آقای معاون اولی یا مثلا پسر یه رفتگر، تو فرق نداره همون دیگه، وقتی اون وضعیت باشه فرق نداره، تو جامعه لیبرال فرق داره، اینجا که فرق نداره. آقای کنهای کار کنید نرسه رو دیگه سالزن شمسن. شما تو وضع نخستین اطلاعی از اون موقعیتی که تو شستی نداری، نمیدونی غنی هستی یا ثروتمند، نمیدونی افغانی هستی یا ایرانی، نمیدونی زنی یا مردی. حالا شما از نژادت، از موقعیت و پایگاه طبقاتی و از جنسیتت مطلع نیستی. تو این وضعیت اگر قرار باشه برای جامعه یه قوانینی بذاری، چه قوانینی بذاری؟ یعنی وضعیت طبیعی وضعیتی باشه که اشخاص از وضعیت و موقعیت خاصشون در جامعه بیخبرن، نمیدونن چه استعدادهایی دارن، نمیدونن چه توانمندیهایی دارن، نمیدونن تو وضعیت جامعه واقعیشون تو این جامعه تو چه وضعیتی قرار میگیرن. رالز میگه ما به دنبال یک اصول منصفانه برای کل جامعه ایم، پس هر چیزی که ممکنه تمایلات شخصی افراد رو وارد بکنه رو حذف می‌کنیم. این میشه وضعیت نخستین. تو اینجا فقط ملاحظات عام رو در نظر می‌گیریم. مثلا میگم تو این وضعیت میگم آقا من که نمی‌دونم چیکار می‌شم، ولی اینو می‌دونم اگر تو جامعه ما ثروت بخواد به نفع برابر مثلا توزیع بشه، رشد اقتصادی مثلا میگم، مثلا نمی‌خوام در این مورد نظری بدم، مثال دارم میگم، رشد اقتصادی با چالش مواجه میشه. مستقل از این که من تو این جامعه صنعتگرم یا رفتگرم، مالکیت خصوصی رو میترسم. میگم آقا من که نمیدونم تو این جامعه چی کنم، ولی میدونم اگر در این جامعه بخواد کار به جایی برسه که اون آدم بدبخت برای مثلا هزینه بیمارستان خودش بخواد کنار خیابون وایسه، معلوم نیست چی میشه. پس در این جامعه حداقل دسترسی مثلا به امکانات بهداشتی رو تضمین میکنه. من نمیدونم تو این جامعه چی کارم، ولی اینو میدونم که اگر یه نفر استعدادش رو داشت، نباید از حق رفتن به دانشگاه محروم بشه و یه آدم بی استعداد بره تو دانشگاه. پس اصل برابری در استفاده از فرصت‌ها رو چیه؟ تضمین میکنه. این شیوه توجیه راز برای دفاع از اصول خودش بود. تحت عنوان چی؟ وضعیت نخستینی که انسان ها تو این وضعیت نخستین تو وضعیت حجاب غفلت قرار دارن، یعنی از موقعیت خاصشون در این جامعه بی خبرن. خب من برای اینکه یه مقداری ما ذهنمون نسبت به مسئله رالز تیز بشه، من یه برابر گرایی رو اول مطرح کردم، برابر گرایی مطلق. رالز رو مطرح میکنم، در مورد رالز فعلا توضیح نمیدم، یه نوع برابر گرایی دیگر رو مطرح میکنم تحت عنوان لاک اگالیتاریانیزم، یعنی برابری بر اساس اقبال یا شانس، نه بر اساس اقبال ها. یعنی برابر گرایی که میخواد چیزهایی که از شانس حاصل شده رو چیکار کنه؟ حذف بکنه. آره، لاک اگالیتاریانیزم، آره. LUCK. مقصود از این نوع برابری گرایی، من دیگه خیلی فرصت نکردم اینا رو بخوام یه معادلهای خوب فارسی براش در نظر بگیرم. مقصود از این نوع برابری گرایی جبران اون دسته از نابرابری هایی که از نقطه نظر اخلاقی بی حسابه. ببینید، مثلا میگم ما به دو نفر پول میدیم به میزان برابر، 1000 تومان به هر کدوم میدیم. مثلا میگم یکی میره با این یه کتاب میخره، تو کنکور قبول میشه و میره مهندس میشه و اینا، یکی میره با این سیگار میخره معتاد میشه. این نوع برابری گرایی نمیگه این وضعیت نابرابری که انسان ها درش قرار دارند رو ما باید تو براش یه جبرانی بکنیم، این تحصیل خودش بوده. این برابری گرایی میگه آقا دو نفر هستن، دو تا بچه، یکیشون توی خانواده فقیر متولد شده، یکیشون توی خانواده ثروتمند متولد شده. جامعه موظفه این نابرابری بی‌حساب رو، نابرابری که خارج از کنترل اینها بوده رو چیکار بکنه؟ جبران بکنه. بر اساس این اندیشه نامنصفانه است مردم سودی ببرن یا متحمل رنجی بشن که به خاطر تفاوت‌هایی بوده که در اختیار اونها نبوده. یعنی میان تفاوت‌های غیر قابل کنترل و تفاوت‌هایی که انسان‌ها خودشون مسئول اون هستن تمایز قائل میشن و معتقدن نابرابری وقتی یک مسئله اخلاقی میشه و به عنوان موضوع اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی مطرح میشه که تمایزی که این نابرابری مسئله شه ناشی از شرایط خارج از کنترل انسان ها باشه. اما اگر این شرایط شرایطی باشه که در کنترل خود آدم ها بوده، این دیگه از موضوع بحث خارجه. خیلی باید جبران کنم دیگه، چون خارج از کنترل انسان باشه. آره دیگه، یعنی نه دیگه، نابرابری های ناشی از وضع طبیعی. این موضوع این بحث، این موضوع بحث، یعنی اگر یه نفر تو دو تا خانواده فقیر متولد شد که مسئولیت خودش نبوده، ما برای این باید یه فکری بکنیم. ولی اگه میگم اصرار دارم یه نفر امکانات خوب تحصیلی هم بهش دادیم درس نخوند، ما دیگه فردا برای این آدم لازم نیستش که فکری بکنه، این دیگه خودش مقصره. نابرابری گرایی که بین زن و مردم هستن، ما باید به نحوی سیاست هایی رو اتخاذ بکنیم که منجر به نابرابری در جامعه نشه. یعنی یه تمایز طبیعیه دیگه بین زن و مرد، این نباید منجر به نابرابری بشه. این نکته میدونم. آره، اونا ناشی از یه چیز دیگه ای باشه، اونا دیگه آره نمیخوام زیاد واردش بحث بشیم. آره، اینا رو اگه واقعا خیلی واردش بشی میگه آره آقا اینم که نتونسته مثلا از این پولی که بهتو بهش دادی استفاده بکنه، این خودش ناشی از یه امر دیگه است و همینطوری بره عقب. درسته، یعنی این بحثا اصلا تعمیمی نداره، ما داریم خیلی بحث ساده شده عرض میکنیم و بعضا اگه بخوایم اونجوری بحث بکنیم ممکن اساسا نتونیم هیچ سیاستی رو اعمال بکنیم. کما اینکه مثلا در مورد مجرم هم همین بحث هست دیگه، یعنی آقا این مجرمی که الان رفته مرتکب قتل شده، این آدم در واقع مقصر نبوده، این شرایط اجتماعی بوده، یعنی که پدرش کتکش می‌زده، مادرش نم چی بوده، فلان بوده، بهمان بوده، فرزند طلاق بوده، بعدم رفته اینجا، خلاصه زده یکی رو کشته. در نهایت نظام حقوقی نمی‌تونه همین رو با هم دیگه لحاظ بکنه. اینجا هم همین رو میگم، اینا تا اونجایی که بتونه مسئله رو در واقع بهش کمک بکنه خوبه، ولی معمولا نمیشه همش رو در واقع حذف کرد. ولی مهمترین مدافع این نگاه که در مقابل رالز هم حرفشو مطرح کرد، یه نفری به نام دونالد دورکین که همین چند سال پیش فوت کرد و یه نفری به نام جرال کون که اونم همین اخیراً فوت کرد. این دو تا گروه، دو تا انتقاد عمده به رالز دارن. من این دو تا انتقاد رو میگم و بعد باز در میگردم به اندیشه رالز که ببینیم اساسا آیا موضوع بحث رالز چیزی هستش که انتقادات اینها بهش وارد بشه. یکی از انتقاداتشون میگن آقای رالز اگر دو تا آدم که توی یه سطحی از امکانات بودن، یعنی به یک میزان کمتر برخوردار بودن، ما یه امکانات برابری رو بهشون دادیم، مطابق نظر تو عادلانه عمل کردیم دیگه. دو نفر که سطح زندگیشون دهه، ما به اندازه 10 واحد بهشون امکانات دادیم، میزان بهره‌مندیشون از جامعه برابر بود، امکانات برابری هم بهشون دادیم، ولی این به نظر همیشه عادلانه نمیاد، چون که توانمندی های طبیعی افراد هم باید لحاظ بکنید. اون فردی که بهش 10 تا امکانات میدیم به دلیل توانمندی های طبیعی این 10 رو تبدیل به 100 میکنه، اون فردی که بهش 10 تا امکانات میدیم اون یکی ممکنه به دلیل ضعف بعضی استعدادها این 10 رو نتونه تبدیل به 100 بکنه. بنابراین ما باید اون در واقع نابرابری های طبیعی آدم ها رو تو سیاست های عدالت همون لحاظ بکنیم اولا. ثانیا دو تا فرض داریم که تو یک وضعیت نابرابر یکسانی قرار دارن، نه تو یک وضعیت فقر یکسانی قرار دارن، ولی یکیشون به خاطر وضعیت طبیعی که داشته تو اینجاست و یکیشون خودش مسئول این وضعیت خودشه. مطابق نگاه رالز باید به هر دو کمک کرد، در صورتی که به نظر میرسه که اون دومی مستحق دریافت کمک از جانب ما نباشه. این دوتا انتقادی است که این نوع برابری گرایان قرار میدن. اینها میگن باید بین تمایزهای طبیعی و اختیاری تمایز قائل شد و بعد برای جبران تمایزات طبیعی ما در واقع یه جور منابع رو از افراد بیشتر بهره‌مند به افراد کمتر بهره‌مند منتقل بکنیم. پس ما یه تعریف نهایی از این دیدگاه میدن، این نابرابری بعد یا ناعادلانه است اگر تأثیرات متمایز کننده یک شانس صرف رو نشون بده و نابرابری بد یا ناعادلانه نیست اگر تأثیرات متمایز کننده انتخابهای مبتنی بر اختیار منعکس کنند. پس دو نفر اگر فقیر بودن و این فقرشون به این دلیل بود که خانوادگی فقیر بودن، دو نفر اگر فرض کنیم که میخوان وارد دانشگاه بشن و رتبه کنکور هر دوشون بده، به این دلیل بود که هر دو در این استعداد مساوی هر دو باش میاد، هر دو امکانات مساوی تحصیلی بدی داشتن. ما باید نه فکر کنیم، ولی اگر به دو نفر بودن، یه نفر رتبه شد تو کنکور 100، یکی شد مثلا 100,000، هر دوشون توی مدرسه رفته بودن، این یه جامعه در موقعش مسئول نیست. میگم با این قید که ممکنه شما بگید وضعیت خانوادگی و همین هاشون مؤثره، بخوایم دامنه این مسئله رو گسترش بدیم، اون در واقع امکان پذیری اعمال سیاست که اون ابتدا گفتیم زیر سوال میره. یعنی بازم قید میکنم این سیاست ها و اصول مادام اصول عقلانی ها که اصلا چی باشن، اعمالشون امکان پذیر باشه. ولی شما میتونید برید بگید آقا ما به دو نفر امکانات مساوی تحصیلی دادیم، خوب بره درست میگیم، ولی خب این یکی که شما داری میبینی درسش بهتر بود، باباش پولدار و درش معلم خصوصی هم بود. این خب ما میدونیم وقت تو سیاست های آموزش پرورش شما یه تجدید نظری میکنین که اصلا نیاز به معلم خصوصی از بین بره. دوباره میگیم آقا این که دیدی اینجوری بود، نمیدونم بابا و مادرش با هم اختلاف داشتن اینطوری شد. آقا دیگه ما که نمیتونیم همه مسئله حل بکنیم، که اگر بخوام تا این حد دایره سیاست ها رو گسترش بدیم اساسا دیگه سیاست قابل اعمال نخواهد بود. بنابراین دقت کنید که میتونه همه اینا خدشه کرد، منتها هر خدشه میکنیم سیاست بدیلش باید چی باشه؟ قابل اعمال باشه. اما برای اینکه من تمایز نگاه رالز رو با این نگاه روشن بکنم، فقط یه سوالی آیت حسین، برنامه تا ساعت چند باید تموم بشه؟ نه خب بالاخره یه عرفی داره دیگه. من ممنون برای این گذاشتن که 20 دقیقه تموم کنم که اگه لازم شد پرسش پاسخی باشه. حالا باشتش
ولی من
یاران گرمکر و فضاره بلا خسته میشه. نه 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 خب دوری من در اون اندیشه رالز دوباره برمیگردم با این قید به اندیشه رالز. ببینید رالز اساساً بحث خودش رو روی این قرار نمیده که نابرابری های بی حساب، نابرابری هایی که چیه ناشی از شانس هست، نابرابری هایی که حاصل خطای انسان هستن یا ناعادلانه هست، رالز این حرفو نمیزن. اصلا به استراحت اینو میگه، این جمله شد توزیع طبیعی به وصف عادلانه یا ناعادلانه متصف نمیشود. ناعادلانه نیست که کسی در جامعه با شرایط خاص متولد شود، چون موضوع بحث ما این نیست. اگر شما میخواید از اون طریق من انتقاد بکنید، اصلا این انتقاد به من وارد نیست. اینها واقعیات طبیعی است. عادلانه یا ناعادلانه روشی است که نهادها با این موضوع برخورد می‌کنند. نهادهای اجتماعی هستند که به افراد امکان میدن مواهب طبیعی رو که ممکن البته در اونها یه سهم نابرابری داشته باشن به یه در واقع امر اجتماعی تبدیل بکنن. این دو نفر استعداد متفاوتی دارن و در این هم نابرابرن. نهادهای اجتماعی هستند که مشخص میکنن این استعداد نابرابر چطور میخواد تو این جامعه به یه چی تبدیل بشه، به یه ثروت اجتماعی تبدیل بشه و فرد چطور از این استفاده بکنه. و نکته بسیار مهم اینه، موضوع نابرابری گرایی که مسئلهش جبران در واقع اون مسائلی است که در اختیار انسان ها نبوده فرده، یعنی از این افرادی که اینجوریان حمایت بکنیم، چه سیاست هایی رو اعمال بکنیم که افراد بتونن در واقع این نابرابری هاشون رو رفع بکنیم، نابرابری های طبیعی رو، در حالی که از نظر رالز به طور مشخص اصل تمایز که ناظر به نابرابری هاست، یعنی بند دوم از اصل دوم و البته سایر اصول عدالت، مستقیما بر سهم فرد از امکانات اجتماعی مثل درآمد و مالکیت اصلا اعمال نمیشه. رالز بحثش چی بود؟ ساختار پایه جامعه. گفتن موضوع اصول عدالت رالز ساختار پایه جامعه است، یعنی ما چه ساختاری رو طراحی بکنیم که بگیم اون ساختار عادلانه است. یعنی در اندیشه رالز این اصول بر نهادهای پس زمینه اعمال میشن که این پس زمینه ها چی هم؟ پس زمینه در واقع تعامل مردم برای مالکیت و بهره‌مندی از امکانات. در یک جامعه عادل افراد سهم‌هایی از منابع اجتماعی رو با پیروی از رویه‌هایی که اون جامعه مشخص می‌کنه به دست میارن، رویه‌هایی که البته چیه؟ عادلانه است. برای مثال اگر ما تو اندیشه رالز بخوایم بگیم موضوع عدالت چیه، اون یه قوانین ناظر به ارث، قوانین انتقال مالکیت، مالیات‌ها، استخدام و اخراج مردم، استخراج منابع طبیعی، اینهاست که ما بتونیم بگیم عادلانه است یا ناعادلانه. نه اینکه بریم رو تک تک افراد بخوام مسئله رو متمرکز بکنیم. اصول عدالت برای این طراحی میشن تا این نظام قوانین عمومی رو که در واقع ساختار پایه جامعه رو شکل میدن ارزیابی کنن، بگن آقا این سیاست ها عادلانه هستن یا نیستن. این اصول استانداردهای مناسبی برای ارزیابی مستقیم از نوع رفتار افراد تو دل در واقع این نهادها نخواهند بود. بنابراین در اندیشه رالز افراد به اون سهم خودشون از منابع از طریق تعامل با دیگران در پس زمینه اون در واقع مناسبات نهادی و نظام رویه‌ای، یعنی اون نظامی که در واقع تبادل ثروت رو مشخص میکنه، میرسن که اگر اون پس زمینه عادلانه بود میتونیم بگیم این تعامله و سهمی که انسان ها از این تعامل دارن چیه؟ عادلانه است. و طبعا در اندیشه او خیلی غیر قابل پیش بینیه که چه سهمی از منابع در نهایت نصیب یک فرد میشه، چون دیگه اینجا به ابتکار خود فرد بستگی داره. ما این رو نمیخوایم موضوع بحث عدالت قرار بدیم. نکته رالز اینو میگه، میگه آنهایی که در یک سطح استعداد و توانایی هستند و تمایل یکسان برای به کار بستن اون دارن، ضریب هوشی مساوی دارن، هر دو میخوان مهندس شن، ضریب هوشی مساوی دارن، هر دو میخوان پزشک شن، اینها باید شأن مشابهی مستقل از جایگاهشون در نظام اجتماعی داشته باشن. یعنی اصلا مسئله ما جبران نابرابری های طبیعی نیست. و روشنه که در این نظام موضوع بحث از اون خارج میشه. من یه بحث دیگه رو عرضه بکنم و موضوع صحبتم رو تمام در واقع این بحثش رو تمام بکنم، یه دو اشاره سه اشاره مختصر به یه مسئله دیگه هم خواهد داشت، اونها رو خیلی به اجمال خواهم گفت. ولی ما در اون اندیشه رالز صحبت کردیم، اصول عدالتش هم گفتیم، تمایزاتش رو با لاش اگالیتاریانیزم، اون برابرگرایی که در پی جبران در واقع نابرابری های ناشی از شانس رو هم گفتیم. ولی یه سوالی باقی مون، نظام اقتصادی مطلوب در اندیشه رالز چیه؟ بالاخره چه نظام اقتصادی رو میگه مطلوب؟ من این در زمانی که رالز اصول عدالت خودش رو منتشر کرد، یعنی 1971، اساسا دو کمپ بود در نگاه به کلان به نظام‌های اقتصادی، یکی نظام‌های کاپیتالیستی بود، یکی نظام‌های سوسیالیستی، منتها اون دوره نظام‌های کاپیتالیستی خیلی وحشی دیگه مورد اقبال نبود، مفهوم ولفر استیت ها مطرح شده بود، دولت رفاه. دولت رفاه میگفت آقا ما نمیاییم حدی روی مالکیت و سرمایه و ابزار تولید و اینها بذاریم، ما میذاریم آدم ها هر کاری خواستن بکنن در حوزه مالکیت، فقط از طریق مالیات یک حد اقلی از امکانات رو برای همه تضمین بکن. حالا یا مالیات یا هرچی، یعنی محدودیتی تو کسب ثروت نمیگذاریم. مسئله اصلی ما این هستش که یه بیسیک مینیمومی رو برای همه محقق بکنیم. این دولت رفاه چیه؟ لیبرال. دولت رفاه کاپیتالیستیه. لیبرال نوازم یعنی لیبرالیسم الزاماً با کاپیتالیسم هم معنا نیست. میگم ما تو کشورمون این الفاظ رو بی‌دقت استعمال می‌کنیم. وقتی میگیم لیبرالیسم یعنی کاپیتالیسم، یعنی نمیدونم استعمار، یعنی نمیدونم حمله به عراق، یعنی نمیدونم موشک باران سوریه، اینا اینجوری نیست. اینا رو دقت کنید، لیبرالیسم به معنی این چیزها نیست. وقتی میگه لیبرالیسم مثلا انگاری مثلا ظلم به فلسطینیا، معنیش این نیست. ما این واژه رو نباید بی‌دقت استعمال بکنیم. و در حاشیه عرض بکنم، بی‌دقت استعمال کردن اینا خودش شاید بد نباشه، ولی وقتی بی‌دقت استعمال میشه میگه خب اینا که لیبرالن دیگه، لیبرال هم همونایی هستن که دارن تو عراق مردم رو میکشن و تو سوریه اونجوری میکنن و تو فلسطین هم که اونجوری کردن و تو آمریکا هم که سیاها رو به بردگی گرفتن و خب دیگه اصلا برای چی اینا رو بخونیم؟ میدونید دوچاره یه جور در واقع ضعف در رجوع به غیر میشیم. یعنی یک همچین اندیشه‌ای با همه بسامدش و با همه جزئیاتش رو اصلا صرف نظر میکنیم. یعنی خب خیلی مهمه که ما فرق لیبرالیسم و لیبرتاریانیسم رو بدونیم و فرق همه اینها با کاپیتالیسم رو بدونیم. اینا خیلی نکته‌های مهمیه. یعنی یک مکتب اقتصادی تحت عنوان کاپیتالیسم تفاوتش رو با این مکتب سیاسی به نام لیبرالیسم درک بکنیم و درک بکنیم که رالز به عنوان یک اندیشمند لیبرال الزاما نمیخواست به کاپیتالیسم مثلا تن بده. اینا باید روشن بشه برای این. جامعه گرایی چیه؟ جامعه گرایی به طور عمده تو هم با نفی مالکیت به تحقیق مالکیت. جامعه گرایی معمولا اینجوریه و به نظر میرسه رالز در بین این دو نگاه به جانب چی رفته؟ دولت رفاه لیبرال. دولت رفاه لیبرال خیلی هم با اون دیدگاه چه سازگار دیگه، یعنی آقا شما مالکیت رو تهدید نکنید، فقط بیسیک مینیمم ها رو برای همه تضمین بکنید، یک حداقل پایه‌ای از امکانات رو برای همه تضمین بکنید. رالز به صراحت میگه، به صراحت این رو میگه، اصول عدالت دستورالعمل مشخصی نسبت به تجویز یا امتناع مالکیت شخصی ابزار تولید نداره. به این در واقع نکته ابزار تولید توجه بکن، من به این برمیگردم. میگه این اصول عدالت من تجویز مشخصی ندارن یا امتناعی ندارن، نه اجازه میدن نه ممتنع میکنن که ما بگیم بر ابزار تولید باید مالکیت شخصی داشته باشیم نداشته باشیم. چرا ابزار تولید؟ چون معمولا ابزار تولیده که ثروت میسازه دیگه. حتی تو جامعه ما مثلا زمین یه ابزار تولیده، چون خیلی آدمو ثروتمند میکنه. فقط دارید هر چیزی که بتونه تولید ثروت بکنه. مثلا اصلا من یه گوشی موبایل داشته باشم این همینجوری موضوع بحث ما نمیشه، چون معمولا این نباید منجر به تولید ثروت بشه. ابزار تولید سعی میکنه بگه که آقا این اصول عدالت من نسبت به نظام های اقتصادی متفاوتی که هستن لااقتضان. هر نظام اقتصادی اون اصول عدالت تأمین شد ما قبول داریم. میخواد کاپیتالیستی باشه، میخواد چی باشه؟ سوسیالیستی باشه. این چیزیست که خیلی هم روش داره تاکید میکنه. یه نکته دیگه هم میگه، میگه استفاده از مالکیت شخصی از آزادی های پایه است. یعنی اون اصل اول که میگفت آزادی های پایه و تضمین آزادی های پایه، میگه بهره‌مندی از اون مالکیت های شخصی هم جز آزادی های پایه است. این هم روشن. منتها آزادی پایه برای مالکیت ابزار تولید رو رد میکنه. این واضح باید داشته فرد کرد. به اصطلاح خود رالز داره که این الان تو ادبیات سیاسی خیلی رایج شده به عنوان بدیل سوسیالیسم و کاپیتالیسم، تحت عنوان پراپرتی اونینگ دموکراسی، دموکراسی مالکیت سرمایه. من برای اینکه این پراپرتی اونینگ دموکراسی رو توضیح بدم یه اشاره ای میکنم به دو استلزامی که از این اصول رالز به دست میاد. اصل اول رالز چی بود؟ تضمین آزادی‌های اساسی. خب تضمین آزادی های اساسی یکیش فرآیندهای سیاسیه، یعنی تو فرآیند سیاسی شما باید تضمین بکنید که یه نفر نمیتونه بیاد یه پولی بریزه تو انتخابات و نتیجه انتخابات رو رقم بزنه. بنابراین مطابق این اصل توزیع ثروت و مالکیت باید به گونه‌ای باشه که فرآیندهای سیاسی مستقل از در واقع سرمایه شخصی باشه، یعنی سرمایه افراد نتونه رو فرآیندهای سیاسی اثر بذاره. پس اصل اول خودش چیه؟ یه استلزام توجیهی داره. یعنی اون اصل اول که در واقع یک اصل به ظاهر سیاسیه یه استلزامی داره به بار میاره. اون استلزام هم اینه که توزیع ثروت نباید آزادی های اساسی رو مخدوش کنه. یعنی اگر شما میبینید، من کار ندارم کاپیتالیسم چیه، ولی اگر شما میبینید که توزیع ثروت در یک نظام اقتصادی آزادی های پایه رو به هم می‌ریزه، این با اصول من در تعارض. یه جمله خودش داره، میگه ترتیبات بازار، نظام بازار باید در دل بستری از نهادهای سیاسی و حقوقی باشه که تمامیت رویکردهای اقتصادی رو تنظیم کنه و شرایط اجتماعی ضروری برای برابری منصفانه فرصت رو حفظ بکنه. این یعنی چی؟ یعنی نباید توزیع ثروت یه جوری باشه رقابت رو از بین ببره، شانس مساوی در رقابت رو از بین ببره. یعنی اصل دومش هم استلزامات توزیعی داره. ما تصور میتونیم اصل بخش دوم اصل دومی که استلزام توزیعی داره، در حالی که بخش اول اصل دوم هم استلزامات توزیعی داره. ببینید مشکل اصلی کاپیتالیسم با توجه به این توصیف رالز اینه که شرایطی که شهروندان با هم به تعامل میکنن نادیده میگیره. دولت لیبرال میگه آقا من نگاه خودم رو میذارم بر سهم حداقلی افراد از منابع. این که رقابت افراد روی این منابع فیر هست یا نه، نظام سیاسی من با توجه به این دسترسی به منابع فعلی هست یا نه موضوع بحث من نخواهد بود. یعنی دولت رفاه تنها مستلزمه یه تغییراتی تو توزیع منابع تا تضمین بشه هیچ کس در یه وضعیتی بدتر از یه ترشولد یه آستانه از نظر توزیع ثروت قرار نمیگیره. مسئله این نیستش که آیا توزیع ثروت در نتیجه انتخابات اثر میذاره یا نمیذاره که اون آزادی های اساسی ما نقض میشه یا نمیشه. یعنی مسئله این نیستش که شرایط تعامل چقدر عادلانه است تو دولت رفاه کاپیتالیستی، بلکه مسئله اونه که درآمد به گونه‌ای باشه که همگان از یه سطح معینی بالاتر باشه. بنابراین تو این وضعیت این شرایط یه نابرابری های وسیع در سرمایه امکان پذیر میشه. شما یه حداقلی برای همه تنظیم کردید ولی یه برابری های تو چی دارید؟ تو مالکیت سرمایه دارید و همین باعث میشه که کنترل اقتصاد تو دست یه عده خاصی میمونه و اون اصلی که در واقع مضمون بند دوم اصل دوم بود، یعنی چی؟ توزیع برابر فرصت‌ها در رقابت از بین بره. ثروت در یه دست یه عده خاصی قرار بگیره و در نظام سیاسی شما اثرگذار بشه. اصل اول نه میشه. بنابراین دولت رفاه لیبرال که صرفاً داره تضمین میکنه دسترسی همگان به یه حداقلی از امکانات رو، این مجموعه رالز نیست. مسئله رالز نیستش که ما بخوام دسترسی همگان به حداقلی از امکانات رو در واقع تضمین بکنیم. و در مقابل این نگاه رالز از دموکراسی مالکیت سرمایه دفاع میکنه، چون این نظامی به مالکیت شخصی برای ابزار تولید اجازه میده ولی میخواد اون در دست عموم مردم باشه نه عده قلیل، به گونه ای که اعضای جامعه بر یه پایه برابر با هم دیگه تعامل بکنن و میدونید یعنی برابری واقعی باشه نه برابری سوری، چون اگر ابزار تولید تو دست یه عده خاصی متمرکز بشه چی میشه؟ امکان استثمار آدم ها پدید میاد. کدوم هم فقط بشه؟ نه اگه تو ابزار تولید، اتفاقا نکتهش همین بود، گفتش که تو ابزارهای شخصی، این ابزارهای شخصی فرقش با ابزار تولید اینه. خیلی مثلا شما میخوای بری یه چه میدونم لباسی بخری، کسی نمیاد روی این بگه آقا این لباس نخر، یعنی سرم میشه راز میگه این بخش از آزادی های شما در مورد رنگ لباستون مدل لباستون قیمتش تصمیم بگیرید، ولی ابزار تولید یه حس اجتماعی پیدا میکنه. اون حس اجتماعیش چیه؟ تبادل ثروت تو جامعه رو رقم میزنه و این دیگه به راحتی نمیشه ازش گذشت. مسئله رالز اینه، میگه اینجا داره رو در واقع توزیع ثروت تو جامعه چی میشه؟ اثرگذار میشه. در واقع فقدان استثمار تقابل اساسی دموکراسی مالکیت سرمایه و کاپیتالیسم رو چیکار میکنه؟ برای ما نشون میده. رالز اینجا یه بدیلی در مقابل کاپیتالیسم و سوسیالیسم داره عرضه میکنه، یعنی تمام مسئله شونه باید یه کوشش نهادی یعنی یه کوشش حاکمیتی صورت بگیره تا تضمین بشه افراد قادرن توی شرایطی که به اونها اجازه میده از یه پایه برابر تعامل بکنن چیه؟ حفظ بشه. دموکراسی مالکیت سرمایه در یک جمله دنبال این نیستش که آخر کار بعد روی حداقل یه ثروت رو بین یه عده آدمای فقیر تقسیم بکنه. مسئلهش این هستش که در همون ابتدا مناسبات ثروت به گونه‌ای تضمین بشه که در واقع امکان تعامل برابر انسان‌ها و تعامل منصفانه انسان‌ها تو رقابت و تو مباحث سیاسی چیه؟ فراهم بشه. من یه نکته عرض بکنم، حالا بحث خیلی زیاده اگر بخوام بگم، اونم مسئله لیبرالیسم سیاسیه. من در ابتدا عرض کردم رالز در بستر نظام لیبرال داره حرف میزنه، منتها این مدعای اولیه رالز نیست. رالز اون ابتدایی که اصول عدالت خودش رو بیان کرد گفت اصول عدالت من یک اصولی هستن جهان شمول، افراد مستقل از پایگاه ایدئولوژیک خودشون، مستقل از تصوری که از سعادت دارن، مستقل از تصوراتی در واقع متافیزیکی خودشون اگر بخوان از عدالت صحبت کنن، اصول عدالت همین رو پس خواهد. یعنی وضعیت نخستین تزمینی به ما خواهد داد که مستقل از پایگاه های متافیزیکی، نگره های متافیزیکی و پایگاه های ایدئولوژیک در مورد عدالت صحبت بکنه. ولی با انتقاداتی که بهش شد، یک تجدید نظر اساسی در اون افق اندیشه خودش کرد و گفت اساساً مسئله عدالت توزیعی من ناظر به یک جامعه لیبرال، یعنی اصول عدالت من در بستر یک جامعه لیبرال موجه خواهد بود و من تضمینی نمیدم که خارج از ارزش‌های جامعه لیبرال، که ارزش‌های جامعه لیبرال مشخصه دیگه، آزادی بیان، نمیدونم حالا عدم دخالت در حریم شخصی زندگی مردم به طور مشخص، مثلا عدم به رسمیت شناختن یک نظام ارزشی خاص برای سعادت انسان و همینا، در بستر خارج از این اصول عدالت من بتونه چیه موجه بشه. این نکته بود که در واقع رال تو تهدید افق مدعای اون اصول عدالت خودش مطرح کرد. خب من یه نکته دیگه را مطرح بکنم، بعد سال خیلی زیاده و صرفا این دوتا رو به اشاره خواهم گفت. اون هم یکی بحثه کتاب توماس پیکتیه و یکی هم بحث انصاف در واقع بازار آزاد. اینا دو تا بحثایی هستن که خیلی تو این کتاب توماس پیکتی که 2013 منتشر شد و فکر می‌کنم 2014 به انگلیسی ترجمه شد، 2013 به فرانسوی در اومد، و انصاف بازار آزاد هم بحثی که تو همین 7 سال اخیر مطرح شده. یه شخصی بود نام توماس پیکتی کتابی منتشر کرد به نام سرمایه در قرن 21. توماس پیکتی اومد یه معادله ریاضی رو با تحلیل لانگ ترم سرمایه مشخص کرد. خب من میام وضعیت سرمایه رو تو 250 سال اخیر تحلیل میکنم و بر اساس این تحلیل یه معادله یه البته داشت که میخواست ببینه این معادلهش تو این تحلیل چجوری قرار میگیره. اون معادلهش این بود که آلفایی نوشته بود، خب آلفا برابر است با آر ضرب در اس تقسیم بر جی. آلفا چیه؟ آلفا سهم از درآمد ملی بر اساس نسبت سرمایه و کاره. یعنی شما یه درآمدی دارید، تو این درآمد چه سهمی از آن کاره، چه سهمی از آن چیه؟ سرمایه است. منتها به نحو برعکس، سهم سرمایه به کار. یعنی هر چی این آلفای بزرگتر بشه، سرمایه از کار پیشی میگیره. آر چیه؟ آر نرخ برگشت سرمایه است، از نرخ پسندازه، جی سرعت چیه؟ رشد اقتصادیه. یعنی گفتش که نسبت سرمایه به کار با نرخ برگشت سرمایه و سرعت رشد، نرخ برگشت سرمایه و نرخ پسنداز نسبت مستقیم داره و با سرعت رشد اقتصادی نسبت معکوس داره. خب تا اونجایی که اتفاقی نیفتاده، ما گیریم که آقا نرخ برگشت سرمایه توی جامعه بالا، سرعت رشد اقتصادی پایین، نرخ پسنداز هم بیشتره. در نهایت به این نتیجه میرسیم که سرمایه بیشتری در واقع به صاحبان درآمد بیشتری به صاحبان سرمایه میرسه تا با اونایی که کار میکنن. تا اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده، چون اگر توزیع ثروت توی جامعه خیلی نابرابر باشه اتفاقی نمیفته که ما دو نفرین که داریم با هم کار میکنیم یه سرمایه مشابهی هم داریم، درآمدمون تقریبا چیه؟ برابره. یعنی تو جامعه‌ای که مردم یه بالانس تقریبا برابری، نمیگیم مطلقا برابری، بالانس نسبتا برابری از توزیع سرمایه دارن، این مسئله حاد نخواهد شد. مسئله اونجایی حاد میشه که توزیع سرمایه نابرابر بشه و نرخ در واقع این آلفا، یعنی نرخ درآمد حاصل از سرمایه بسیار بزرگتر از کار بشه. پیکتی اومد با آقا ما تحلیل لانگ ترم 250 ساله کردیم و داریم میبینیم دو تا چیزو، یکی این که اولا تو جوامع ما معمولا توزیع سرمایه نسبت به کار چیه؟ خیلی درسته، توزیع سرمایه خیلی نامتوازنه. ثانیا سرعت سهم درآمد ملی بر اساس سرمایه نسبت به کار خیلی بزرگ شده. این توزیع سرمایه نابرابره و سهم انسان از سرمایه بیشتر از کار. یعنی فرض کنید یه نفر یه مهندسیه تو تهران کار میکنه، ماهی 4-5 میلیون تومان حقوق داره. یه نفر یه آدم چطور همینطوری 10 هکتار زمین تو تهران داره. روشنه که در تهران سرعت در واقع این رشد سرمایه خیلی بیشتر از کار دیگه. سرمایهش پارسال بوده 1 میلیارد، امسال چقدر شده آقای کیا؟ 1.7 میلیارد. 4 میلیون 5 میلیون 10 میلیون حقوق گرفته. چقدر شده؟ آیدیش 120 میلیون شده دیگه. آیدیش نه دارم این گینه شد، درآمدش رو دارم میگم. اونم گینه شد دیگه. اون 1 میلیارد داشته، گینش تو این سال 700 میلیونه. اون گینش تو این سال 120 میلیونه. تازه 120 میلیون یه حقوق خیلی بالاییه این سال تو این کشور در صد دارید. پیکتی گفت که این وضعیت بنیانهای یک جامعه دموکراتیک رو به خطر میندازه. یعنی زمانی که توزیع ثروت نابرابره و در نرخ سرمایه به کار در درآمد خیلی بزرگ شده، این بنیانهای جامعه دموکراتیک رو به خطر میندازه. خیلی روشنه. آدمهایی که فضیلتی دارن، سوادی دارن، چیزی دستشون نمیاد که یه زمین داره خیلی در واقع سهم بزرگی از درآمد ملی داره میبره. پیکتی گفت راه حل این مشکل وضع مالیات جهانی بر ثروته. برگردم به همون بحث خودم. ببینید من داشتم از اصول عدالت رالز صحبت میکردم. رالز گفت آزادی‌های اساسی باید تضمین بشه. این که این آزادی‌های اساسی چطور باید تضمین بشه در هر جامعه و در هر لحظه، اینو دیگه تحلیل‌های اقتصاددانا روشن می‌کنه. و اینجا در واقع یک برهم‌کنشی خواهد بود بین مطالعات اقتصادی و در واقع اون تحلیل‌های فلسفی. یعنی شما به لحاظ فلسفی میگی حق انسان هاست که اینجوری باشه، به لحاظ اقتصادی تحلیل میکنی وضعیت جامعه چجوریه. حالا با توجه به این شما خواهید گفت که بهترین سیاست چه سیاستی خواهد بود. این نکته خیلی مهمه. نکته بعدی هم دموکراسی مالکی درست مسئله فریمر مارکت فیرنس. یعنی معمولا میگن خب یه دهی مثل آیک و اینها اومدن از اقتصاد در واقع بازار آزاد دفاع کردن. تو کشور ما خب یه دهی مثلا جستشون هایک خیلی مثلا مهم بوده، هایک خوب است و ما هایک بلد نیستیم و اینها. دیدید بعضی هم خب جستشون بود. اون چیزی که امروز در جهان خیلی موضوع بحثه امکان آشتی میان رالز و هایک هست. که آیا امکان آشتی میان این دو وجود داره؟ کتاب‌های بسیار پرارزشی نوشته شده که از امکان آشتی بین این دو دارن صحبت میکنن. و بحث آخر من که دیگه خستم شدید، اشاره ایست به برخی مباحثی که در سنت خودمون ما ناظر به بحث ادارت توضیح داریم. ببینید در قرآن میفرماید در اموال شما حق معلوم لسائل و المحروم. شما در اموال شما یه حقی است برای سائل و محروم. یعنی انسان‌های فقیر از ثروت ثروتمندان حق دارند. این اصل اول. گرچه این اصل به تنهایی نجات از فقر رو تضمین نمی‌کنه. گفتیم نجات از فقر در جایی تضمین میشه که این مسئله به رسالت دولت‌ها تبدیل بشه. در جای دیگر کتاب پیامبر می‌فرماید خود من اموالهم صدقه. وظیفه پیامبر رو در مقام حاکم اجتماعی اصل صدقه از اموال مردم و اموال ثروتمندان قرار میده. یعنی اون حقی که سائلین و فقرا و محرومین از اموال اغنیا دارند باید با سیاستی که حاکم جامعه اعمال میکنه و حق اینها رو میگیره اعمال بشه. و مهمتر از اون این هستش که مسئله صرفا نجات فقرا از فقر نیست که ما بیایم بیسیک مینیمم ها رو تامین بکنیم. یعنی بگیم ما در اسلام هم یه جور برابری گرایی داریم که مثلا دولت به پای مثلا کاپیتالیستی داریم. نه، آیه داریم که ثروت باید به گونه‌ای باشه لکی لا تکون دولتا بین الاغنیا منکم. تداول ثروت بین اغنیا به نحوی که اینها بشن یه کسی در جامعه که فرصت رقابت رو از دیگران بگیرن باید از بین ببریم. و اینها سه اصلی است که در واقع در قرآن به اینها اشاره شده. به این بخوام بگیم حدیث هر چیزی ممکنه که روش خطشه بشه. در مورد کتاب‌های فقهی من صحبتی نمی‌کنم. خب به هر حال ما تو میراث فقهیمون خیلی انعکاسی از اینها شاید نداشته باشیم. و ممکن است همچنان بین مبارزه با فقر به عنوان یک رسالت اخلاقی و مبارزه با فقر به عنوان یک وظیفه سیاسی دولت‌ها خلق بشه. ما از این ما نمی‌خوام خیلی صحبت کنیم، معمولاً این خلق رو انجام میدن. و سخن آخری که حضرت امیرالمؤمنین فرمودند، ما اصبح بالکوفه احد الا نائما، هیچ کسی در کوفه نیست. این توصیف حکومت علویه و این شاخصی است برای سنجش وضعیت حکومت ها. یعنی ما اگر برگردیم به میراث خودمون هم چیزهای خوبی داریم. اگر گفتم از لیبرالی صحبت میکنیم، صرفا برای این بود که ببینیم چطور میشه به لحاظ فلسفی بنیان های یه اندیشه عدالت رو بیرون کشید. ولی در سنت خودمون هم نکات خیلی خوبی داریم. حضرت فرمودن ما اصبح بالکوفه احد الا نائما، هیچ کس در کوفه نیست جز این که متنعم شده. ان ادناهم منزله لیاکن من البر، پایین ترین مردم یه موقعیتی داره، نان گندم میخوره و یجلس فی الظل، سرپناه داره و یشرب من ماء الفرات، و از آب گوارا می‌نوشه. از این که خطاتون کردم عذرخواهی می‌کنم. متشکرم.